أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء توهم تعارض التقرير والرادع توهم تعارض التقرير والرادع موردي رو مخواهيم بررسي بكنيم كه ميان تقرير و رد تنافی و تعارضی به نظر رسیده است. جناب محقق قزوینی، سید علی موسوی قزوینی، در جلد پنجم از شرح مفصل و تحقیقی که بر معالم الاصول دارند با عنوان تعلیقتون علی معالم الاصول المجلد الخامس الجزء الخامس جلد پنجم صفحه 465 اونجا به این مطلب اشاره فرموده. تعلیقتون علی معالم الاصول، بله در ذهنم هست که 7 جلدیه. من این کتاب رو خودم در اختیار ندارم، این کتاب رو از کتابخانه یکی از بستگان از اونجا کهشون داشت قبلا برداشته بودم و مطالعه کرده بودم و یادداشت برداری کرده بودم، حالا دیگه الانم مجددا خواستم رجوع بکنم که دیگه روم نشد، چون دوره قبلی من اینو یا دوره های قبلی اینو گرفته بودم و یادداشت برداری کردم، الان برای درس امروز خواستم باز رجوع بکنم دیگه روم نشد و کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی رفتیم، اینجا گفتن ما کاملشو نداریم، ناقصه، جلد 2 و 7 شو فقط داریم، شما جلد 5 میخواهید نیست اصلا که نشد. ولی خب متن رو دارم، توی نرم افزارام القاعده باید باشد، توی نرم افزارا کتاب فوق العاده جالبی است و ناشناخته، خیلی عجیبه. این کتاب تعلیق است بر معالم، بود فکر کنم حالا اگر اشتباه نکنم 7 جلد سلام علیکم 7 جلد و این آدم یعنی جناب محقق قزوینی سید علی موسوی قزوینی، علارغم اینکه خب من فکر نمی‌کنم عموم شماها ایشونو بشناسید و مثلا، اما در این حال چه مغزی داشته، چه فکری داشته و و این چرا موسوی شو نمیگی بگه موسوی بوده، از بگه از اولاد امام موسی کاظم علیه السلام بوده، اونو چرا نمیگی؟ چسبید قضیه اشکال حتی نداره، ولی خب بالاخره این نشون بود از که رفقا بعضی ها بله بگذارید هم نظر مبارکتی که به هر حال اینا جز علمای ناشناخته موندن و خیلی کتاب خوب است. البته ناشناخته که در نزد علما و اعلام که شناخته شده است ایشون، منظورم در فضای عمومی حوزه ایشون ناشناخته است. من خیلی خیلی بحثای خوبی دارم، یعنی آدم پیداست که فکر مستقل داشته، فکر اجتهادی مستقل داشته، خودش می نشسته فکر می کرده و به نتیجه می رسیده و راه باز می کرده. خیلی از بحث ها رو انصافا خود ایشون به نظر میاد که بحث حرف خودش، جای دیگه انسان کمتر می بینه. بگذاریم به هر تقدیر اونجا به این مطلب اشاره فرمودن که صفحه 465 آدم توی این نرم افزارها هست یا نیست، تعلیقتون علی معالم الاصول جلد 5 صفحه 465 هست اون نرم افزارا؟ بله. خب خدا رو شد. بله. قد یتوهم وقوع التعارض بین تقریر المعصوم و ردعه، گاهی اوقات توهم می شود. پس ایشون از همون اول موضعش رو مشخص می کند که این توهمه، این تعارض واقعی نیست. قد یتوهم وقوع التعارض بین تقریر المعصوم و ردعه، توهم می شود که تعارضی رخ داده، تنافی رخ داده میان تقریر معصوم یعنی سکوت امضایی معصوم و ردع و منع ایشان. خب کجا این رخ میده، این توهم کجا رخ میده؟ خودشون بیان کردن، فرمان فیما صدره فی حضورهی فعل من احدن در حضور معصوم علیه السلام، در جایی که معصوم علیه السلام حضور دارد، شخصی کاری رو انجام میدهد. خب معصوم چه برخوردی دارد؟ معصوم سکوت میکنه، چیزی نمیگه. شخص دیگری در اونجا، بله، فی ما صدر فی حضوره فعل من احد ثم صدر ذلک ایضا من واحد آخر، همان کار رو یک نفر دیگر انجام میده. معصوم از فعل نفر دوم رد و منع میکنه. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، من باب متایب و مزاح میگم، گاهی وقت افراد اینجوری هست، بچه خودش کاری میکنه چی نمیگه، بچه همسر دعواش میکنه، خب بابا همین کار رو هم کرد. یا بعضی ها بین بچه های خودشون اصلا فرق میگذارن، مثلا یه بچه هاش یک کاری انجام بده، حالا اشکالی نداره چیزی، اما اون بچه دیگه بکنه دعواش میکنه، خب بچه من خدا میگه خب بابا این کار رو هم انجام داد، چطور من دیگه فلا. حالا منظور میخوام بگم که حتی اینو منبار متایبه ارز کنیم، به حسب ظاهر نستش که دو نفرن، فعل واحده، نسبت به نفر اول معصوم چیزی نمیگه، سکوت میکنه، اما نسبت نفر دوم رد و منع میکنه، یا چرا این حرفو زدی، یا چرا این کارو کردی، چرا اینطوری برخورد کردی. مثلا و سکت المعصوم عن الاول و ردع الثانی، ظاهرا این هستش که هر دو در حضور معصوم، یعنی هر دوشون هستن، حاضرن، هر دو حاضرن، یک کسی این کار انجام میده، شخص دیگه هم همون کار انجام میده مثلا، ولی برخوردها متفاوت هستش. محضر مبارکتون. خب وقتی نفر اول سکوت، وقتی نفر اول اون کار رو انجام میده و معصوم سکوت میکنه، به حسب ظاهر داره تقریر میکنه، یعنی داره تایید میکنه، امضا میکنه، یعنی این کار مورد قبولش، اگر مخالف بود باید اظهار میکنه. لکن بعد وقتی نفر دوم اون کار رو انجام میده، معصوم رد و منع میکند از فعل او، پس یعنی اعلام مخالفت میکنه. اینجا در نظر بدوی به نظر میاد که تعارض و تنافی رخ داده است، میان تقریر نسبت به همین فعل که از فاعل اول صادر شد و میان رد و منعی که نسبت به فعلی مشابه با آن، یا به اصطلاح عرفی عین همون فعل که از نفر دوم صادر شد، نسبت به او معصوم علیه السلام رد و منع دارد. پس بگیم که اینجا به حسب ظاهر و با نظر بدوی، محضر مبارکتون، که یک تعارضی رخ داد. خب تکلیف چیه؟ در تعارض تکلیف چیه؟ میگیم یا این استش که ما یکی باید بر دیگری مقدم بداریم، ترجیح بدیم، یا تقریر را مقدم بداریم بر ردع، یا ردع را مقدم بداریم بر تقریر، یا این که بگیم آقا وجهی برای تقدیم احدهما علی الاخر وجود ندارد، فلذا تساقط رخ میده. میگیم آقا در مورد این فعل ما نمیتونیم تصمیم گیری کنیم، نمیتونیم فتوا بدیم، چون یه تقریر داریم از معصوم و یه ردع داریم، فلذا ما اینجا تکلیفمون روشن نیست، اجمال پیدا میکنه برای ما، ما نمیتوانیم تصمیم گیری کنیم و تساقط میکنه. حالا تعبیر اجمال سبق لسان، تعارض کردن با هم دیگه، تساقط میکنن، فلذا دست ما خالی میشود از حجتی که بر اساس اون چی فتوا بدیم. اینجا مثلا باید بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم مقتضای اصل عملی در اینجا چیست. خب ایشون میفرمایند که پس فی ما صدر فی حضوره فعل من احد ثم صدر ذلک ايضا من واحد اخر وسكت المعصوم عن الاول وردع الثاني، نسبت به اولی معصوم سکوت میکند، نسبت به دومی ردع و منع میکند. فالاول يدل على جواز ذلك الفعل، چون سکوت کرده است این دال بر جواز اون فعل است. و الثانی علی حرمته، اما رد و منع معصوم دال بر حرمت است. و هذا محال، اما چنین چیزی محال است. للزوم تناقض، تناقض لازم میاد که یک جای قبول کرده باشد، یعنی جمع میان جواز و حرمت فی فعل واحد، این محال است. چرا؟ به جهتی که اینا دو نوع مختلفن و اجتماعشون از قبیل اجتماع ضدین است، از قبیل اجتماع ضدینه، و اجتماع ضدین محال است به این اعتبار. ایشون میفرمایند که هذا محال للزوم التناقض، فلا بد من ترجیح الردع اکتفاء بردع احد الفاعل. حالا این تعبیر تناقض که ایشون گفته، یا به همون مصطلحی که اعم از تضاد به کار میره و تناقض، گاهی تناقض مسامحتن هم از تضاد به کار می روید، یا به این جهت که ایشون جواز و حرمت رو از قبیل سلب و ایجاب گرفتن، از قبیل سلب و ایجاب گرفتن، یعنی حرمت را عدم الجواز گرفتن یا جواز رو عدم الحرمت در نظر گرفتن. پس می شود تناقض میان وجود و عدم، میان جواز و عدم الجواز، یا میان حرمت و عدم الحرمت. به این بیان عرض محضر مبارکتون که فلذا ما بگیم که لذایشون فرمودن تناقض. پس حالا یا از باب مسامحه در تعبیر از تعبیر تناقض استفاده کردن، یعنی هم از تضاد، و یا اینکه به این معنای دومی که عرض کردیم که یکی را عدم دیگری در نظر گرفتن، رابطه میان سلب و ایجاب می شود همون تناقض. خب می فرمایند که فلا بده، حالا تکلیف چیه؟ ایشون تکلیف رو روشن میکنن، میگن در چنین موردی ما دو تا راه حل داریم، دو تا راه پیشنهاد میکنم. راه اولشون اینه، فلا بد من ترجیح ردع اکتفاءا به ردع احد الفاعلین عن ردع الاخر لحصول الغرض. میفرمایند که راه حل این است که ما بیایم ردع و منع معصوم علیه السلام را از این فعل، این را مقدم بداریم بر تقریر. چرا؟ به جهت این که بگیم خب معصوم علیه السلام به هر حال رد و منع کرد، اگر این فعل مخالف نظر معصوم بود و مخالف شرع بود، معصوم موظف بود از آن رد و منع بکند، وظیفه داشت این کار بکنه و معصوم هم این کار رو کرد، الا این که بعد از لحظاتی، بعد از اینکه شخص دوم مثلا انجام داد، این رد و منع کرد دیگه، این رد و منع رو نسبت به نفر اول تکرار نکرد، چون نیازی نبود، چون نیازی نبود. مهم این است که از این کار رد و منع صورت گرفته باشد، حالا چه جداگانه و مستقلا نسبت به خودش، چه بعد از مدتی که فعل دوم هم انجام شد، حالا یکاسه یک جا معصوم علیه السلام رد و منع رو انجام داد. فلذا ما بگیم که غرض این بود که این فعل مسکوت عنه باقی نماند، بلکه مردوع باشد و منهی عنه باشد، و این غرض حاصل شد. فلذا ایشون میفرمایند که فلا بد من ترجیح الردع اکتفاءا بردع احد الفاعلین عن ردع الاخر لحصول الغرض، غرض حاصل شده است. نظرن الى مشارکه، الى المشارکه فی التکلیف. خب حالا چرا اینو میفرمایند؟ میفرمایند که برای اینکه اصل اولی اینجا این هست که اینها دوتا مکلف هستند، دوتا مکلف هستند و در تکالیفشون با همدیگه مشترکن. طبق بیانی که ما قبلا خدمتتون عرض کردیم، ما اینجا قاعده اشتراک رو مطرح کردیم، اشتراک المکلفین فی التکالیف. اصل این است که مکلفین در تکالیف با همدیگه مشترکن، الا ما خرج به دلیل، مگر شما به دلیل متوجه بشوید که نه، این فرض کنید که مکلف اینجا یه عذری دارد، یه جهتی دارد که این تکلیف بر عهده او نیست، این شرایط لازم رو نداره، فلذا تکلیف بر عهده او چی نیست. خب از این باب، یعنی از باب قاعده اشتراک مکلفین در تکالیف، ایشون میفرمایند که اولا این دو مکلف هر دو تکلیفشون یک چیز بیشتر نبوده است، ثانیاً ما از همین تکلیف مشترک میان فاعلین رد و منعی را از جانب معصوم دریافت کرده ایم، پس این رد و منع بر سکوت مقدم می شود و ما اینجا نمی توانیم بفرمایید که تقریر رو استفاده بکنیم. این راه حل اولی است که ایشون در اینجا مطرح می فرمایند. بعد راه حل دوم رو اشاره می کنن، میگن حل دومی که اینجا می شود مطرح کرد اینه، و ربما یمکن الجمع بکون من قرره حکمه الظاهری هو الجواز لابتلائه بموجب التقیه، بموجب التقیه، و کون الثانی حکمه الواقعی هو المانع و الحرمه لعدم ابتلائه بموجب التقیه فلیتأمل. راه حل دومی که مطرح میکنن این است که میگن ما بیایم جمع بکنیم بین این دو. چطور؟ ما قبل عرض کردیم که گفتیم که تقریر دال بر حکم فعلیه، دال بر حکم فعلیه و این حکم فعلی اهم از حکم واقعی اولی است. لعل حکم واقعی ثانوی باشه، لعل حکم حکومی باشه. مثلا لعارضن لمانعن حکم شخص اینه، تقیه مطرح است، عسر و حرج است، ضرورت اضطرار است، اکراه است و عناوین از این قبیل. لذا حکم فعلی این شخص چیزی غیر از حکم واقعی اولی شده است. ایشون میگن که و ربما یمکن الجمع، جمع اینطور صورت بگیرد که من قرره، آن کسی را که امام در قبال فعل او سکوت کرده است و به این وسیله او را فعل او را تقریر کرده است، حکمه ظاهری هو الجواز، حکم ظاهریش جواز بوده. چرا؟ لبتلائهی به موجب تقیه، برای اینکه این شخص مبتلای به تقیه بوده. و کون الثانی حکمه الواقعی هو المنع و الحرمه، اما دومی نه، حکم واقعیش منع و حرمت بوده است. لعدم ابتلائهی به موجب تقیه، برای اینکه مبتلای به موجب تقیه چی آقا؟ نبوده. این هم راه حل دیگری است که ایشون اینجا مطرح می‌فرمایند. البته بذارید مطلب تمام بشه بعد خاطر هست. البته در کلام ایشون به هر حال مواقعی برای نظر وجود دارد، یعنی اگر ما بخواهیم یک مقداری دقت بکنیم در اینجا می‌بینیم که جای اشاره به نکاتی هست. یکی از نکاتی که اینجا وجود دارد این هست که ایشان سکوت معصوم علیه السلام نسبت به فعل نفر اول را مساوی با تقریر در نظر گرفتن، در حالی که ما عرض کردیم که لیس کل سکوتن به تقریر، هر سکوتی که تقریر نیست. دقت می‌فرمایید چه عرض کنم؟ سکوت اصلا ممکنه که از باب تقریر نباشد، بلکه به خاطر دواعی دیگر معصوم سکوت کرد. خود معصوم مبتلای به تقیه بوده یا نه زمینه ای برای نهی نبوده. مثلا فرض فرمایید که نفر اول کسی است که زیر بار نمیره، زیر بار نمیره، معصوم مایوس از اثرگذاری بر اوست، میبینید این فایده نداره، گوش نمیکنه، گوش نمیکنه. گاهی از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، ایشون میگه من اگر به این نفر دوم بگم با توجه شناختی که از اشخاص دارد، این اثر گذاریش نفر اول بیشتره. وقتی طرف ببیند که شما این آقایی که اینقدر مهم بود رو بهش تذکر دادی، او هم حساب کار خودش رو میکنه، میگه خب وقتی داره به این طور میگه پس منم به طریق اولا باید این کار چی انجام بدهم. دقیق من چه عرض کنم؟ و دوائی فراوان دیگر، دوائی از این که شرایط امر معروف و نهی از منکر اینجا وجود نداشته باشد. دقت میکنین چه عرض کنم؟ تا دوائی دیگری که ممکن است اینجا باشد، همون دوائی تربیتی و مسائل دیگری که اینجا ممکن است که نهاز بشود. دقت میکنین چه عرض کنم؟ فلذا اینی که ایشون سکوت اول دال بر تقریر است را ارسال از قبیل ارسال مسلمات در نظر گرفتن، حالا اول کلام چی گفته است که اون سکوت که معصوم داشته این بفرمایید که لزوماً دال بر تقریر بوده؟ خود این نیازمند اثبات هست. نکته بعدی که دارن این است که فرمودن که ربما یمکن الجمع به کون من قرره حکم ظاهری هو الجواز لابتلائه به موجب التقیه. خب البته اینجا نمیخوایم اشکال گرفته باشیم، بگیم فقط باید توجیه بکنیم عبارت ایشون رو که بگیم که ابتلائهی به موجب تقیه رو ایشون از باب مثال ذکر کرده باشه، وگرنه اینی که انسان حکم فعلیش چیزی غیر از حکم واقعی اولی باشه فقط متوقف بر تقیه نیست، متوقف بر ابتلا به تقیه نیست، لعل اون عناوین دیگر باشه. کسی که در ماه مبارک رمضان روزه نمیگیره یعنی داره تقیه میکنه، یا نه ممکنه بیمار شده، بیماره نمیتونه روزه بگیره، یا مسافره نمیتونه روزه بگیره، یا شبهه موضوعی براش پیش اومده، فکر میکنه مثلا روز آخر شعبانه، یا فکر میکند که امروز روز اول شواله مثلا عید فطره، مثلا نمیتونه. دقت بکنید، یعنی در روز مثلا اشتباه کرده است و یقین دارد که مثلا امروز روز اول شوال هست، روز عید فطره، در حالی که روز عید فطر نیست و هنوز روز پایانی ماه مبارک رمضان است. فلذا میخوام عرض بکنم که عناوین ثانویه متعدد هستن. این که ایشون فقط ابتلاء به تقیه رو مطرح کرده اند این هم طبیعتاً محل اشکال هست و این رو ما نمیتونیم به این بیان بپذیریم که حالا لزوماً در اینجا محضر مبارکتون که تقیه در کار بوده است. فلذا اگر ما باشیم و یه همچین حالتی احتمالات متعددی هست. بخش از احتمالات ناظر به اون سکوته که اون سکوت تقریر نبوده، بلکه سکوتی بوده است بدون شرایط تقریر. پس اساسا تقریری صورت نگرفته است تا بعدن بخواهد رد و منعی صورت بگیرد. دقیقا فهم چه عرض بکنم، این احتمالاتی هم سکوت مطرحه. از اون طرف چه بسا این باشد که اتفاقا اون رد و منع تقییتا انجام شده، یعنی معصوم دیده از شخصی کاری انجام داده، اون کارم کار درستی بوده، اشکالی نداشته، لذا چیزی بهش نگفتم، تایید کردم، ولیکن بعد شخص دیگری هم کار رو انجام داده، از اون رد و منع کردن تقییتا. چرا؟ لحضور شخص ثالث فی المجلس، یه شخصی وارد جلسه شد، معصوم ناچار شد که اینجا جلوی او رد و منع بکنن، یا به خاطرش خصوصیتی که خود این فرد دارد از او رد و منع کردن. فلذا سلام میکنم، سلام دست شما در نکنید، چرا خیلی ممنون، متشکرم. شما به چه اعتبار، هر اعتباری بوده تکرارش کنید. از ما تغییر میده، اگر بابت بچه دار شدن تکرار کنید، اگر بابت هر روز، ما هر روز ما این حرفا رو متوجه نمیشیم. میتونن عرض محضرتون که بستر تولد فرزندان رو بله تکثیر بکنن، هر روز هم میتونن آدم بچه دار میشه، چه اشکال داره؟ هر محضرتون که بله، مهم این نتیجه است که این شیره نیست که آقا زحمت کشه آورده، ما شکار داریم چجوریه؟ ما کاری نیستیم آجا، ما فتوای مشهور رو فتوای مشهور نیستش که بله میشه، خیلی میشه از اینها میشه. بگذاریم از محضر محضر بعد دست شما در نظر که درس اصلا پاشید رشته کلام. خب حالا میخوام بگم ممکن است اون رد و منع بعدی تقییتا باشد یا به موجب دیگری باشد، کما این که ما شاهدم براش داریم، عرفاً اینطور هم هست. گاهی وقت مثلا به طرف میگیم که خب مگر ندیدی امام به فلانی یا مثلا اون عالم و شخصیت به فلانی گفت این کارو نکن؟ میگه به من چه ربطی نداره، به من که نگفت، به من که نگفت این کارو بکنم، اتفاقا میدونستم من این کارو انجام دادم، یا اصلا خودم بهش خبر دادم من این کارو انجام دادم، هیچ نگفت، یک کلمه منع نکرد. خب مخالف بودی چیزی میگفتی؟ میگه خب بابا به برادرت گفته که تو این کارو نکن، خب به برادرم گفته، به من چه ربطی داره؟ باید جرز کنم، میخوام بگم اینطور هم میشه عرفی. حالا در شرعیات البته به این آسونی نیست، چون قاعده اشتراک میاد وسط، قاعده اشتراک میگه حکم مشترک بین تو و برادرت. دقیقا برای چه عرض کنم، اینجا شخص ممکنه همون ادعا رو مطرح کنه که آقا لعل حکم فعلی برادر من که همین فعل مشابه من انجام داده اونی بوده است که معصوم گفته، حکم فعلی من چیز دیگری بوده. میخوام عرض بکنم یعنی حتی این احتمالات درباره اون رد و منع بعدی هم که صادر میشوند وجود دارد، این هم هست. عرض محضرتون که پس ما به این بیان بخوایم بگیم که احتمالات اینجا بیش از این مقدار است، اما اگر ما بخوایم احتمالات رو کنار بگذاریم، چجوری احتمالات رو به نفع اقبل احتمالات کنار بگذاریم، بگیم آقا ظهور این کار در چیست؟ بالاخره یه اقبل احتمالاتی فی المقام باید پیدا کنیم دیگه. اینجا ممکن است ما این اقبل احتمالات رو پیدا نکنیم، یعنی اینقدر این احتمالات مختلف وجود داشته باشن که طبیعتا ما نمیتونیم از هیچ یک از این دو استفاده کنیم، همون تساقط، نه اون سکوت به درد ما میخوره و نه اون رد و منع به درد ما میخوره. این یک احتمال. احتمال دیگر این، حالت دیگر این هست که ما بگوییم که به هر حال القولو اقوا دلالتن و اقوا ظهورن من السکوت، و چون در یه مورد ما قول معصوم رو داریم، تصریح معصوم رو داریم، در یه مورد سکوت معصوم رو داریم، فلذا اینجا قول اقواست، ما قول رو اخذ بکنیم و سکوت رو کنار بگذاریم. اینم یک حالت. حالت دیگر همین است که ایشون فرمودن و اینکه فرمودن که معصوم اکتفاءا و اعتمادا و اتکالا علی الردع الثانی لم یرده عن الفعل صادره من الفاعل الاول. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ از فعل فاعل اول رد و منع انجام نداد. این هم شده است. اما همه اینها نیازمند کشف شرایطه، یعنی گاهی اوقات دو عمل همزمان با هم داره انجام میشه یا خیلی نزدیک به هم انجام میشود، یا یک زمینه آدم میگه خب فرصت نشد دیگه از اولی رد بکنند و معنا بکنند. برحال یک جور شرایطی باید باشد که اینها استفاده بشه، وگرنه اگر ما باشیم و یه همچین حالتی یه همچین صورتی که مثلا معصوم نسبت به یه نفر سکوت بکنه نسبت دیگری رد معنا بکنند، اینجا استفاده ازش خیلی مشکله. باز هم باید تأمل کرد که ببینیم عرفاً چه معنایی ازش برداشت می شود. آیا همین دو حالتی که ایشون فرمودن مثلا ما بگیم همین هست هر محضر مبارکتون، که یا بگیم که نه این دو حالت وجود ندارد و یک حالت دیگری در نظر بگیریم. به هر حال یک مقداری اون شرایط استفاده از این بله تقریر در اینجا یا اون رد و من مشکل هست، ولیکن در مجموع شاید ما رد را مقدم بکنیم بر اون سکوت، این بهتر به نظر برسه، یک مقداری قوی تر به نظر برسه به جهات مختلف. یکی به جهت این که بگیم بالاخره القول اقوا من السکوت هازا اولا از نظرتون، که ثانیا این که مثلا شما فعلو میگید اجمال داره چون دلیل صامته، دلیل ساکته، این که دیگه خود سکوته، اون چون صامته، اما این دیگه خود سکوته دیگه، این خیلی سنگین‌تره دیگه، دقت کن. لذا ما بگیم که یا از این باب که القول اقوا ظهورا من السکوت، یا به این دلیل، یا به این دلیل که بگیم معصوم اکتفاءا و اعتمادا و اتکالا على الردع عن الثانی لم یردع عن الاول، یا به این بیان. برام این یه مقداری قوی تر به نظر میرسد که ما بیاییم به این شکل در نظر بگیریم. خب این یک حالت بود، یک حالتی که اینجا ایشون هم متعرض شده بودن و ما هم عرض کردیم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عنوان بعدی: توهم تعارض التقريرين لسکوت المعصوم تجاه المتنافیین. چی میخوایم بگیم؟ عرض میکنیم قد یتوهم گاهی توهم میشود تعارض بین التقریرین، گاهی توهم میشود که هناک تعارض بین التقریرین. چرا این تعارض احساس میشه؟ لسکوت المعصوم تجاه امرین متنافیین، دو تا امر متنافی با هم رخ داده است و معصوم در قبال هر دو سکوت کرده. فرقش با اون شکل قبلی چی بود؟ اونجا این بود که نه، یک امر رخ داده، یعنی یک دو فعل مشابه هم رخ داده، متنافی نیستن با هم دیگه، اما نسبت به یکی سکوت کرده دیگه رد کرده. اینجا نه، نسبت به هر دو سکوت کرده، الا اینکه خود اون دوتا کار یا دوتا قول مختلف هستن و متنافی هن. نه مختلفن، متنافی هن نسبت به هم دیگه. خب که سکوتهی تجاه فعل صادر من شخص و تجاه نهی عنه من قبل شخص آخر. شخصی کاری انجام میده در حضور معصوم، معصوم ساکته، چیزی نمیگه، شخص دیگری میاد اون رو دعواش میکنه، نهیش میکنه، آقا چرا این کارو کردی؟ این کار جایز نیست، حرامه، فلان زرفا، باز معصوم سکوت میکنه. آقا بالاخره یا اون کار درست بوده یا نهی از اون کار درست بوده، در دو حالت هم معصوم سکوت کرده. اگر ما بخوایم تقریر نسبت به هر دو در نظر بگیریم، این مثل نسبت بعضی هستن صلح کلا، همه هم که تو هم راست میگی، تو هم راستی میگی. بعد دعواها انسان گاهی وقت مثلا بعض دعواهای خانوادگی نمیدونم مورد ابتلاء شما هست یا نه، اهل خانواده یا انسان با هم دعواشون میشه، نمیتونه طرف هیچ کدوم بگیره، طرف هر کدوم بگیره گرفتاری براش پیش میاد. رضا همه هم میگه بله شما هم درست میگی، شما هم درست میگی. این حرفا، این اخیرا جلسه ای که
بودیم جلسه دفاعی که آخرین بار که از سالی هم بود از رفقا شما بودی بر مسئله که بله ما این بین آقایون بودیم یخرو میکنم به این مرد بله بله حق با شماست بله شما هم درست میفرمایید. ناطق اون تیکه هایش که درست بود عرض میکردم، یه تیکه های بلاخره هر کنون یه قسمت های از حرفاشون درست بود دیگه، خواستیم دعوا بخواه بلاخره از خواهد که حالا به هر حال اینجور حالا گاهی طور میشه انسان ابتلا پیدا کنه. آیا معصوم داری همچه حالت است؟ مثلا آخه شخص فعل رو انجام بده، شخص هم نهی کرده و معصوم در قبال هر دو سکوت کرده، آیا میشود ما بگیم اینجا از قبیل تعارض و تقریرین است؟ دو تا تقریر، برای فعل اول تقریر استفاده کردیم، برای نهی که از اون هم شد چی؟ تقریر استفاده کردیم. باز اینجا از محقق قزوینی در همون صفحه، در همون صفحه یعنی تعلیقتون علی معالم الاصول جلد 5 صفحه 465، البته این مطلب رو ایشون قبل از اون مطلبی میگه که ما عرض کردیم، میگه لو فعل احد فی حضور المعصوم فعلا کما لب اغتسل مرتمسا فی نهار رمضان، مثلا اگر این آدم غسل بکند در حالی که ارتماس میکنه، سر رو در آب فرو میبرد در روز ماه مبارک رمضان به طور مثال، و نها عنه غیر المعصوم، غیر المعصومی که اونجا هست از این کار نهی میکنه، و سکت هو عنهما معا، معصوم هم نسبت به هر دو سکوت میکنه، نه به اون کسی که ارتماس کرده بود چیزی میگه، نه به این کسی که نهی کرده چیزی میگه. فقط یتوهم ان هذا من تعارض التقریرین، گاهی توهم می شود که این از قبیل تعارض دو تقریر است، تقریره الفاعل علا فعله و ناهی علا نهیه، این که معصوم فاعل را بر فعلش تقریر کرده و تأیید کرده و امضا کرده و ناهی را برای نهی و منعی که انجام داده تقریر کرده است. خب تقریر فعل فاعل دال بر جواز آن فعل است و تقریر نهی ناهی دال بر حرمت آن فعل مورد نهی است، همون فعل اولی که از اون فاعل سرزده است. فال اولو یکشف عن جواز الفعل المستلزم لکون نهی ناهی فی غیر موقعه، این تقریر امام نسبت به فعل فاعل، این مثلا مرتمس، این کاشف از این است که اون فعل جایز بوده، این و این ملازمه دارد با اینکه نهی ناهی بیجا بوده است، بی خود بوده. و ثانی تقریر دوم یکشف عن کون نهی فی موقعه المستلزم لعدم جواز الفعل، و اون تقریر دومی هم کاشف از این نکته است که اون نهی در جایگاه خودش واقع شده است و این مستلزم با عدم جواز فعل است. ولا يخفى من ما بينهما من التدافع للزوم التناقض، خب طبیعتاً ایشون میگه که اینا با هم ناسازگاری دارن. فلا بد من الاخذ باحدهما وطرح الاخر رفعا للتعارض، ما باید تعارض بین اینها حل بکنیم، چجوری؟ که یکی رو اخذ بکنیم دیگری کنار بگذاریم. خب کدام رو اخذ کنیم؟ ایشون میفرمان که والوجدان يساعد على تقديم التقرير على النهي الكاشف عن عدم جواز الفعل، آن چیزی که وجدان، وجدان انسان حکم می کند این هست که ما تقریر بر نهی را مقدم بداریم بر تقریر بر فعل، که اگر تقریر بر نهی را مقدم داشتیم این کشف می کند از عدم جواز فعل. و انما اکتفى الامام في الردع عنه بنهي غيره لحصول الغرض به، چرا امام دیگه خودش نهی نکرد؟ به جهتی که غرض چی بود؟ غرض این بود که از این کار نهی بشود و دیگری این کار رو انجام داد. مستحضر هستید که قبلا بارها تکرار کردیم که در یکی از شرایط امر معروف و نهی از منکر، یکی از ویژگی های امر معروف و نهی از منکر این است که این از قبیل واجبات کفایی است، امر معروف و نهی از منکر واجب کفاییه، فلذا به قیام من به الکفایه این واجب از عهده سائرین ساقط می شود، این بیانی که اینجا وجود دارد. خب امام علیه السلام دیگه چرا باید تکرار بکنن؟ این از قبیل طلب الحاصله،
چون قبلا این حاصل شده، امام می‌خواد نهی بکنه، این نهی قبلا حاصل شده، امام دیگه طلب نمی‌کنه آن چیزی رو که قبلا حاصل شده است. ایشون می‌فرمان و ان مکتف الامام فی الرد عنه بنهی غیره لحصول الغرض به نظرا الى کون وجوب الرد عن المحرم من باب النهی عن المنکر من الکفائی، نظر به این که وجوب رد و منع از عمل حرام از باب نهی از منکر است و اینم از قبیل واجبات کفایی است. الذي يسقط بفعل البعض عن غيره، بعضا که انجام بدن از عهده دیگران ساقط میشد. والاوجه هو منع انعقاد التقرير بالنسبه الى الفعل نظرا الى الحكمه المذكوره، اما اوجه این است که بهتر اما ندارد والاوجه و بهتر این است که ما بگیم اساسا تقریری اینجا صورت نگرفته است نسبت به اون فعلی که فاعل انجام داده، نسبت به ارتماس اون شخصی که دارد در ماه رمضان ارتماس میکند. نظرا الى الحکمت المذکوره، نظر به همین نکته‌ای که عرض کردیم که امام که سکوت کرده با توجه به این بوده است که شخص دیگری نهی از منکر کرده باشد. عرض میکنیم البته این مطلب بد به نظر نمیرسه، این بهتر از اون مطلب قبلی ایشون هست، همینطور به نظر میرسه. یعنی اگر فاعلی فعلی رو انجام داد که این فعل غیر مرضی عند الامام و من دون فاصلن شخصی آمد اون نهی از منکر کرد، دیگه لزوم ندارد امام چیزی بکرد. نمیتونه بگه خب امام که اونجا بود چرا چیزی نگفت، خب چرا چیزی نگفت برای که کسی دیگه نهی از منکر کرد. وگرنه اگر شما بخواید به سکوت امام استناد بکنید، باید سکوت امام نسبت به اون نهی از منکر رو هم استناد بکنید و از قبیل تعارض تقریرین میشه. دقیقا چه ارز کنم؟ اصلا عدم تعارضه. فلذا بهترین توجیه همین است که امام اتکالا علی النهی الناهی دیگه خودشون نهی از منکر اینجا نکرده اند و در واقع ما اینجا تقریر یا اساسا بگیم تقریری صورت نگرفته است کلن، نه نسبت اولی نه دومی، یا اگرم بخوایم بگیم تقریر صورت گرفته است که حالا بگیم خب بالاخره امام سکوت کرده دیگه، سکوت رو بگیم تقریر هستش، این ناظر به فعل دوم هست، یعنی نهی ناهی هستش به این بیان. خب دیگه به این مقدار بسنده کنیم، ادامه بحث بشه جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
اجازه زحمت بکشید خودتون ببخشید.